بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام در دعایی 12 مسئله اعتقادی و اخلاقی و عملی رو از پروردگار عالم درخواست کردند. به عباد خدا، به بندگان خدا یاد دادن توجه دادن که شما با همه وجودتون نیازمند به منبع فیض بی نهایت. بنابراین دست حاجت به وجود مقدس او و در پیشگاه او بردارید. او خواهنده ای رو از خود محروم نکرده و نمی کنه. یاد دادن که در هیچ کاری و برنامه‌ای طبل استقلال نزنید. اولا نگین دارم، این دروغه. تمام دارایی ها پیش غنی مطلقه. ما ندار هستیم. انتم الفقراء و الالله و الله هو الغنی الحمید. دو حقیقت روبروی هم قرار دارن، یکی فقر محض، یکی غنای محض، یکی تهیدست محض، یکی دارنده محض. نه شما دارنده امور مادی هستید و نه دارنده امور معنوی، نه خالقشین نه به وجود آورندش. تمام نعمتهای مادی رو او به وجود میاره، شما هم به همه نعمتهای مادی نیازمندین. همه حقایق معنوی سرچشمش اوست، شما هم تشنه. یعنی دعا غیر از این نیست، دعا همین حقایق رو تعلیم میده. چون اگر انسان احساس غنا و استغنا بکنه که یه احساس دروغیه و یه احساس باطلیه، در کنار این احساس به کل رابطش با پروردگار قطع. برای این که در فضای این احساس میگه دارم نمیخوام، دارم نیازی ندارم، در حالی که حقیقت این نیست. حقیقت اینه که ما نداریم، نه استقلال و استغناء در امور مادی داریم، نه استقلال و استغناء در امور معنوی. حتی در روایاتمون، روایاتی که در جلد دوم عربی اصول کافی مرحوم کلینی با سند نقل میکنه که حیوانات هم اهل دعا هستند و تو بعضی از دعاهاشون رفع مشکلات و سختی ها رو درخواست میکنن. با توجه به این که از آیات صریح قرآن کریم استفاده میشه، کل موجودات زنده خدا رو میشناسن در حد گنجایش خودشون، خدا رو تسبیح میگن، یعنی خدا را از هر عیب و نقصی تنزیه میکنن و اعلام میکنن که پروردگار ما عیب و نقصی نداره، وجود کامل جامع مستجمع جمیع صفات کمال. شما سوره هایی که با سبحه با یسبحه شروع شده، در همین جزء 27 به بعد ملاحظه کنید و در اواسط و اوائل سوره ها هم دقت بفرمایید، مسئله تسبیح موجودات مطرح. حالا یک آیشو من برای نمونه میخونم، با توجه به این که در آیه دیگه پروردگار میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. حالا با گوشتون که نمیشنوید و نیروی فهم و درکتونم انقدر نفوذ نداره که تمام حجابها رو بشکافه و به تسبیح موجودات راه پیدا بکنه. نه تنها موجودات زنده و همه موجودات تسبیح میگن، حمد هم میگن. بیشتر آیات قرآن یسبحو و به حمده داره. چرا؟ برای اینکه وجود مقدسی که منزه از هر نقص و عیبه شایسته حمد، شایسته اینه که موجود زنده وقتی که منبع فیوضات خودش رو بی عیب میبینه ستایش هم بکنه. حمد واقع میشه بر همه خوبی های اختیاری، با شکر فرض میکنه. یعنی یه موجود زنده که خدا رو حمد میکنه یعنی داره تمام کارهای جمیل و زیبای پروردگار رو ستایش میکنه و کل کارهای پروردگار جمیل و زیباست. کار غیر جمیل نداره، کار غیر زیبا نداره. در واقع این یه داستان شگفت‌آوریه که خداوند متعال فهم شناخت خودش رو به تمام موجودات عالم داده و فهم کارهای اختیاری زیبای خودش رو به تمام موجودات عالم داده و به موجودات عالم کمال خودش رو هم فهمونده، لذا در اغلب آیات کلمه هم با ستایش اومده. یعنی وقتی یه حیوان کوه، رعد، برق، چون تسبیح اینا رو ذکر میکنه، تمام کوها تسبیح میگن و حمد، رعد و برق تسبیح میگن و حمد، کل موجودات این من شیئن الا و یسبح به حمده، هم تسبیح میگن هم حمد، و همه اینا حالی موجودات شده. ولی ما راه به اونجا نداریم. یعنی یه دنیاییه که جادش به روی ما باز نیست، نه به روی همه ما. البته بعضی ها جادشون به این عالم شگفت‌انگیز باز بود. در قرآن مجید می‌فرماید کوه‌ها با داوود ناله می‌کردند، تسبیح داشتند، هم داشتند. جبال اواب بودن، کوه‌ها تیر با داوود تسبیح و هم می‌گفتند. خب اگر کسی شأن انبیا رو پیدا بکنه در این عالم هم راه پیدا میکنه، ولی این شأن و غیر انبیا و غیر ائمه طاهرین ندارن که هم تسبیح کل موجودات رو بشنوند با همین گوش سر نه گوش دل، و هم بفهمن تسبیح موجودات رو. وقتی موجودات این درک دارن که پروردگارشون از هر عیب و نقصی پاکه، خب این وجود پاک از هر عیب و نقص معلوم میشه که جامع همه کمالاته و فعلش زیباست، پس لایق ستایش. نمونه این آیه را هم در قرآن زیاد می‌بینید. یسبح لله ما فی السماوات، ما موصوله. دانشمندان ادیب عرب میگن حرف ما هم شامل موجودات دارای عقل مثل ملائکه و جن و انس و هم شامل کل موجوداتیه که عقل مثل ما رو ندارن. مثل ما رو میگن ذوی العقول، غیر ما و جن و ملائکه رو میگن غیر ذوی العقول، یعنی از این عقلی که به ما عنایت کرده عقل خاصه اونا بهره‌مند نیستن ولی از شعور بهره‌مندن. کل ذوی العقول هستی و کل غیر ذوی العقول هستی، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. این تسبیح موجودات. ما راه نداریم به اون عالم، اما اونایی که زحمت کشیدن به حد زحمتشون و اخلاصشون و قدرت روحیشون به این عالم شگفت‌انگیز راه دارن. ما نشونه هایی هم در غیر انبیا سراغ داریم که همین نشونه های در غیر انبیا یقین ما رو به اونا بیشتر میکنه که به این عالم راه داشتن. یقین مرحوم آیت الله العظما حاج آقا نورالدین عراقی که البته برای مردم چهره شناخته شده ای نیست، ولی در مراکز علمی شیعه از چهره های بسیار مهم علمیه که یه سفری هم از عراق رفته تا استانبول، کتابم باهاش نبوده، فقط یه قلم داشته و یه دوات کاغذ تهیه میکرده، عمرش هم کفاف نداده، 3 جلد تفسیر قرآن نوشته از حفظ بدون داشتن کتاب به نام القرآن والعقل. من همون وقتی که این 3 جلد چاپ شد در 30 سال قبل کتابو خریدم. اینقدر پرنکته، دقیق، قویست که کمتر تفسیری این نکات ارزنده رو داره. یعنی چشمه علم بود. آخه بی مدرک و بی کتاب چیز نوشتن خیلی کار مشکلیه، اونم قرآن، اونم تفسیر، اونم چیزی آدم بنویسه که ایرادی توش نباشه و ایرادی بهش نگیرن. یه روز تو نشسته بودن، اومدن خدمت شد، گفتن که آقا آماده میشین بریم برای تشییع جنازه؟ فرمودن کی مرده؟ گفتن فلان عالم بزرگ شهر. فرمود نمرده. گفتن آقا مرده، همه دارن میگن مرده، همه آماده شدن برای تشییع، ایشون فرمودن نمرده. اگر مرده بود من صدای ناله فرشتگانی که بر عالمانی که میمیرن ناله میکنن و میشنیدم، ولی من اصلا صدا از ملائکه نشنیدم. رفتن دیدن که نه، خیال کردن مرده ولی چشمشو باز کرده و نمرده. خب راه به این عوالم هست ولی به روی درصد بالای مردم جهان بسته است چون خودشونم نرفتن این راهو باز بکنن و الا راه قابل باز کردنه. مانع در راه نی، مانع در ماست. حافظ می فرماید تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تو سایت افتاده روی حقایق و تاریکه و حقایق رو نمی بینی، یه خود برو کنار تا حقایق بدون سایه و تاریکی بشن، حداقل برای خودت معلوم بشه حقایق. ولی تو با هوای نفست، با خواسته های نامعقولت، با شهوات حرامت، با حرام خوری بین خودت و پروردگار و حقایق حجاب شدی. خب نمیبینی. چی رو میبینی؟ خودتو میبینی و زن و بچت و مردم و آشپزخونه، خونه و مغازه و کارخونه رو. و با همین کوری هم اگر بمیری کور مردی. یا دیگری میفرماید مادر بت‌ها بت نفس شماست. اگر من دچار نفسانیات نبودم، خب در حد خودم حقیقت بین بودم. ولی گاهی آدم 50-60 سالش هنو آزاد نشده. شیخ بهایی شعری داره با خودش حرف میزنه. ایشونم یه راه باریکهی به این جهانهای پشت پرده داشتن، مخصوصا در قضیه مرگ خودش، که من این رو از قول مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، که این پدر باز بر این پسر امتیاز علمی و حالی داشته. آدم فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون در نجف، ملا محمد تقی، فارغ التحصیل شاید 12-13 رشته علم شده بود. گاهی هم که میرم حرم امیرالمومنین، یه درخواستش از حضرت این بود که علی جان منو تو شهر خودت نگهدار، من دلم نمیخواد جایی برم. ولی وقتی که از دانش اسلامی معارف الهیه پر میشه، تو سن شاید 40 سالگی وجود مبارک امیرالمؤمنین رو خواب میبینه. در مقدمه روضة المتقینشون که 17-18 جلده نوشتن، من تو اون مقدمه دیدم، چون روضة المتقین رو دارم، میگه که امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، به من فرمود محمد تقی یه روزم راضی نیستم پیش من باشی. دین در اصفهان به خطر افتاده. حالا خطرشو نمیخوام بگم چی بوده، درستم بوده. دین در اصفهان به خطر افتاده، بر تو واجب بلندشی بری اصفهان، موندنت اینجا شرعی نیست، میخوای بمونی اینجا چی کار؟ و گفت خیلی گریه کردم، اما امر شده بود به من. ولی میبینید که ما همچین خوابایی رو نمیبینیم و همچین امرایی هم به ما نمیشه. حجاب نمیذاره، مانع نمیگذاره. موانع هم خیلیه، خیلی. حالا نمیشم شمرد موانع او. من از منبر میام پایین، یه آدم محترمی میاد پیش من، میگه آقا من در ماه رجب ایام ولادت امیر مؤمنان 5 شب جلسه دارم، میخوام فلان گوینده رو دعوت بکنم، فلان گوینده رو من میشناسم، میدونم، درس خونده، حالا یا تهران یا مشهد یا قم، خوبه منبرش، بیانش هم خوبه و متن منبرش هم وصل به قرآن و روایته. میگم آقا مگه آدم قحطی بود که این شیخ بی سواده میخوای دعوت بکنی؟ برو بگرد یه آدم حسابی دعوت کن. این حجابی که برای من ایجاد میشه معلوم نیست تا کی در روح من میمونه و مانع از پیش رفت من و باز شدن چشم من میشه. حالا کی من توفیق پیدا کنم یه توبه واقعی بکنم و یه عذری از خدا بخوام که من غلط کردم، شخصیت بنده تو رو مورد هجوم قرار دادم. حالا فکر کنید در جامعه صبح که مردم بیدار میشن تا شب که میان تو خونه چقدر حجاب بر خودشون میسازن. حالا شبام که تو خونه ها الحمدلله چند هزار کانال ماهواره رو میشه گرفت که هر کانالیش 200 جور حجاب ظلمانی ایجاد میکنه. دیگه کی آدم پرواز بکنه؟ کی رشد بکنه؟ کجا تسبیح موجودات رو بشنوه و بفهمه؟ یه خانومی که جوان و زیبا چهره، با آرایش، با موی باز، با روی باز، ساعت 8 صبح خونه میره بیرون، 5 بعد از ظهر بر میگرده و 2000 چشمو به خودش جلب میکنه و 2000 شهوات بیننده رو تحریک میکنه، این چجوری راه به دنیای الهی پیدا بکنه با این همه حجاب؟ چجور؟ این که فرمودن از قدیم ما بچه بودیم شنیدیم، البته اونی که در روایات ما تعبیر در روایات ما آمده تعبیر به راهه، راه بین محشر و بهشت که از دوزخ میگذره، ما بچگی شنیدیم پل، میگن پل صراط، اما در متن روایاتمون راهه، کشیده شده از زمین محشر از میان جهنم عبور میکنه تا به بهشت، از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. خب همین الان همون جاده اینجا به صورت دین از مو باریکتر، چقدر من باید مواظب چشمم، گوشم، فکرم، قضاوتم، راهم، لقمم، افکارم، اعمالم باشم که حجاب ایجاد نکنه. چقدر باید مواظب باشم؟ وقتی آدم به این مسیر راه پیدا میکنه عجیب شاد زندگی میکنه و در این مسیر که با آیه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، انسان از فرشتگان هم آرامتر زندگی میکنه. دیگه میفهمه حقیقت واقعیت. ایشون میفرماید مرحوم ملا محمد تقی، یه روز بعد از ظهر ما 7-8 نفر خدمت شیخ بهایی استادمون رفتیم قبرستان تخت فولاد. مرحوم شیخ ظاهرا مشهد که میرفتن سر قبر عبدالمؤمن می رفتن که حالا اونجا معروف به گنبد سبز، یعنی جزء قبوری که در مشهد زیارت می کردن اونجا بوده. اصفهان هم بیشترین علاقه به زیارت اهل قبورشون به قبر بابا رکن الدین بوده، که من نمیشناسم بابا رکن الدین رو، همین مقدار میدونم که جزء زیارت کنندگان این قبر شیخ بوده. این رو علامه مجلسی میفرماین، آدم کمی نی، آدمیه که مأمور امیرالمؤمنین بوده بیاد اصفهان برای حفظ دین خدا و اومد این کارو کرد. گفت همه کنار استادمون بودیم، استاد انگار یکه خورد، تغییر حال بهش دست داد، هیچکی هم غیر ما ده دوازده نفر نبود اون اطراف. استاد برگشت به ما گفتش که شما صدا شنیدید؟ گفتیم نه استاد، قبرستون سکوت محض. گفت شما صدا نشنیدید؟ نه. گفت من از قبر بابا رکن الدین این صدا رو شنیدم که خطاب به من گفت، شیخ خود رو بپا. و این صدایی که از برزخ و عالم اون طرف از رکن الدین به گوش من خورد، یقین به من داد که من وقتم در این دنیا تموم شد. علامه مجلسی می فرمد برگشتیم، تا 6 ماه شیخ رابطش با همه قطع بود، فقط مشغول عبادت و تسبیح و ذکر و گریه بود. بعد 6 ماه از دنیا رفت. ایشون شیخ بهایی، آدمی که حدودی به اون طرف راه پیدا کرده، به خودش میگه، به باد صبا میگه، بگذر به محله مهجوران و از نفس و هوا ز خدا دوران، آنگاه بگو به بهایی زار که نام سیاه خطا کردار. یک دم به خدایو ببین چه کسی به چه بست دلو به کم نفسی. گفتم که مگر به چهل برسی دریابی خود را، دانی چه کسی عمرت شده 62 همان پس از باده لهو و لعب مستی، درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدت به سوی هدا. بعد به پروردگار میگه ای ساقی باده روحانی، مستم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش، شاید از سر فکنم به آسانی این کهنه لحاف هیولانی به خدا میگه من زیر خروارها امور مادی و حجاب، مثل آدمی که زیر لحاف لحافم افتاده روش، اینجوری شدم، گم شدم، درار منو، نجاتم بده. خب دعا نشون میده به ما، یعنی دعای اولیا، که مایی که داریم دعا میکنیم یقین داریم فقر محض، مایی که داریم دعا میکنیم میدونیم نه امور مادی رو مالکیم، مالک هیچیش، و نه امور معنوی رو. لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. لا یملک لنفسی، هیچی ندارم. این دعای موسی و هارونه، این دعای پیغمبرانه، این دعای رسول خداست. خب منی که دستم خالیه، منی که فقیرم، چی کار بکنم برای جبران فقرم، چه مادی چه معنوی؟ وصل به منبع بی نهایت کن خودتو. تمام حیواناتم وصل به این منبع بی نهایتم. امام باقر از حیوانات لانه‌دار صحرا نقل میکنه، حیوانات لانه‌دار بیابان، که اینا دعا میکنن میگن خدایا ما را به گناه آدمیان جریمه نکن و بی باران و بی غذا نذار. ما که گناهی نکردیم، اونا دارن جفتک میندازن. دعا با دختر پیغمبر، دعا دارن 12 درخواست توش. اللهم انی اسألک الهدى، خدایا من از تو درخواست هدایت دارم، چون خودم توان و قدرت و علم و عقل هدایت کردن خودمو ندارم، فقیرم. ولی توقا، خدایا روح تقوا میخوام، خودم نمیتونم برای خودم روح تقوا درست بکنم. تو وقتی گل آدمو سرشتی برای زنده کردنش به ملائکه گفتی نفخت و فیه من روحی، تو در قرآن مجید گفتی روح به امر من نازل میشه، تنزل الملائکت و بر روح، منم روح تقوا میخوام. ول افاف، خدایا من پاک دامنی میخوام، قابل توجه زنان و دختران این مملکت. درخواست زهراست، معلوم میشه مسئله پاک دامنی و عفت و عصمت برای زن موضوعیت داره، چه در دنیا و چه در آخرت. بابا اینجا خودتو از نامحرم بپوشونی مهمه، ولی به اجزرا نوک سر تا نوک پاتو بپیچن تو کفن که هیچی نبینت، به چه درد میخوره اون حجاب و اون پوشش؟ حجاب زن زنده و دختر زنده دست دوره، اونجا که دیگه نمیتونی وقتی دفنت کردن در برزخ به خدا بگی بفرما من ببین چقدر با حجابم. اونجا کی میخواد نگاهت بکنه دختر خانوم؟ خانوم کدوم ملائک؟ اونجا که دیگه موجودات دارای شهوات جنسی نیستن، حالا بی حجاب دفنت کنن یا با حجاب. والعمل بما تحب و ترضا، خدایا به من توفیق عبادت و خدمتی بده که هم عبادت و خدمت رو دوست داشته باشی و هم امضا بکن. من عبادتی نکنم که دوست نداشته باشی، مثل عبادت منافقی. عبادت و خدمتی نکنم که راضی نباشی از اون، مثل عبادت با ریا، خدمت با ریا. میرزا حبیب‌الله قاآنی به نظرم آخرین شاعر ایران در دوره قاجاریه بوده که اشعارش با اشعار عنصری و اسجدی و فرخی و منوچهری دامغانی پهلو به پهلو میزنه. بعد از اون دیگه من خیلی دیوانای شعرای بعد ناصر قاجار تا الان رو دیدم، به قدرت قصیده گویی او کسی در ایران قصیده نگفته. باید بگیم قصیده گویی استوار، محکم، قوی به او ختم شد. من دیوانشو اصلا نمیپسندم، چون اول دیوان تا آخر دیوان یا تعریف شاست یا تعریف وزیره یا تعریف خانه یا تعریف وکیله. مغز رو فقط خرج زمینیان بی ارزش کرده، خرج ملکوتیان نکرده. تو تمام این دیوان یه خط اول اول دیوان در قصیده اولش که به کل دیوانش میارز، دوشم ندا رسید ز درگاه کبریا. کی بنده، کبر بهتر از این عجز با ریا. من عملی رو میخوام که تو دوست داشته باشی و تو بپسندی. اللهم اینی اسألو که چه خواسته های عجیبی داره. من قنا که لفقرنا و من علم که و حلم که لجهلنا و من قوت که لضعفنا. اعنا علی ذکرک و شکرک و طاعتک و عبادتک. این 12 خواسته که ما به قول عطار نیشابوری هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یعنی امسال سال دومه که من دارم جمله اول رو اللهم اینی اسألو که الهدا در اینجا توضیح میدم و خیلی هم علاقه دارم شبهای باقی مونده فرق بین هدایت شدگان و گمراهان رو در جهات گوناگون براتون بگم که ارزش هدایت براتون بیشتر روشن بشه. از امام مجتبی نقل میکنم، 30 ما نام مادرمونو برابر بابا به زبان جاری نمیکردیم. یعنی تا بابا زنده بود تا شب 21 مارمزون، اگه ما میخواستیم راجع به مادرمون با هم حرف بزنیم یه جای جدا حرف میزدیم، چون هر وقت بابا کلمه فاطمه رو میشنید مثل همون روزای اول درگذشت و شهادت مادرم زانو بغل می گرفت و ناله می کرد. سر قبر پیغمبر بعد دفن صدیقه کبرا عرض کرد قصه من تموم شدنی نیست. قلب محزون من درمان نداره. شبها گریه من پایان نمیپذیره. اونجا یه حرفا رو میزن بر میگشت کنار قبر صدیقه کبرا، دستش رو روی قبر میذاشت، نفسی علی ظفراتها محبوست. خوشو ببین زهرا، نفس در سینه من حبس شد. یعنی چی؟ یعنی گرفتار خفقان شدم، راحت نمیتونم نفس بکشم. یا لیتها خرجت مع الظفراتی، ای کاش کنار قبر تو جانم با نفسم هر دو با هم بیرون می اومد. لا خیر بعد که فل حیات و انما، دیگه مثل زهرا در زندگی من پیدا نخواهد شد. خیلی تعبیر جالبیه. عبادت خیره، تو زندگی علی بعد زهرا بود. خدمت به مردم خیره، تو زندگی علی بعد شهادت صدیقه بود. اینجا لا خیره از وجود زهرا تعبیر به خیر میکنه، نه به اهل خیر. میگه زهرا خود خیر در این عالم بوده. لا خیر بعد که فل حیات و انما، دیگه زهرا پیدا نمیشه در عالم. اگر من دارم کنار قبرت عشق میریزم، ابکی مخافتا ان تطول حیاتی، میترسم بعد تو زیاد زنده بمونم. این داغ تو از دل من سرد نمیشه، از بین نمیره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.